الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله وصحبه مقدمة شهادة خاتم الرسول واسطه فیض مطلق را همراه با شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام تسلیت عرض می کنم و به امید آن که اون روحهای مطلق و اون انفاس قدسی به ما مدد کنند و اون چه که روح ما حقیقتاً می طلبد تا تغذیه حقیقی کند و فر بشود از ما دریغ ندارد. اما اون جلسه محور بحث تا اینجا رسید که انسان هرچه از بدن فاصله بگیرد بیشتر با خودش آشنا میشه و با خودش زندگی میکنه و رسیدیم به اینجا که حتی در یوم الحساب، در روزی که انسان دیگه تمام شرایط برزخ را پشت سر میگذاره، در یوم الحساب دیگه خود خودش. و اینجاست که فرمود کل نفس بما کسبت رهینه. هر انسانی خوب میبینه که در رهن اون چیزهایی است که کسب کرده است، یعنی حدش رو اعمالش تعیین کرده است. بحثی بود که احتیاج زیاد هست خواهر و برادرها بازم روش کار کنند. روش کار کنید که هرچه از بدن فاصله بگیریم بیشتر پیش خودمانیم. ویسه و معشوق هم آفات توست، یعنی بیرونی ها شما رو از خودتون باز میکنن. برای همینم شما دقت کردین در عبادات میگن که جای خلوت برید، عکسی جلوتون نباشه، چیزی که شما رو به خودش جلب کنه نباشه تا بیشتر به خودتون بیان. وقتی بیشتر به خودتون آمدی، اون خود برین آنچنان است که با خدای عالم راحت میتونه ارتباط برقرار کنه. چرا؟ چون بحثش گذشت که این هستی که وصل است به هست مطلق. انسان فقط هست و به هست مطلق وصله. اگر از بیرون آزاد بشه این وصل خودش رو حفظ میکنه. وصل است، از این اتصال غافل میشه نسبت به بیرون. یه وقته که انسان باید در بیرون باشه، یه وقته که باید با بیرون باشه. این بده که انسان بخواد با بیرونی ها باشه، باید با خدا باشه. اما یه وقته باید در بیرون باشد، اولیا در منظر مردم هم ولی در محضر حق هم. پیامبر صلوات الله علیه و آله در منظر مردم است، مردم میبینندش ولی قلبش در حضور حق است. ادامه بحث نیاز بود که چند تا نکته را بگیم تا بحث کامل بشه و بتونیم نکته جدید اضافه کنیم. پس رسیدیم به اینجا که میبیند که میمیرد و هرچه از بدن فاصله بگیرد بیشتر خودش رو مییابد. پس در قیامت انسان بیشتر با خودشه و در رحم اعمال بودنش رو مییابد. کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کس در رحم اون چیزی که کسب میکنه، یعنی اون چه که کسب میکنه حد براش ایجاد میکنه، محدودش میکنه. پس تا اینجا رسیدیم که انسان هر وقت که از بدن فاصله گرفت با خودش بیشتر هست. گفتیم فلسفه تزکیه و مبارزه با نفس هم همینه، میگن تزکیه کنید، مبارزه با نفس کنید، به نامحرم نگاه نکنید، به دنیا خیره نشین، برای که از خودتون غافل میشید، از خودتون باز میمانید. اون وقت وقتی که بدن رفت به خودمون رجوع کردیم، ببینیم هیچی نداریم، در خلعی. این برونی ها همه آفات توست. چرا میگن به نامحرم نگاه نکن؟ برای اینکه از خودت غافل میشی. بیرونم که حق نیست، بیرونم که چیزی نیست، خیالات هست، تو را از وصل به هست مطلق محروم میکنه. هستت به هست مطلق دیگه وصل نیست، به خیالات وهمی. هستت که هستت، تو فقط هستی، باید به هست مطلق که خداست وصل بشی تا هستت شدید بشه، بودنت نورانی بشه. اون وقت سه نکته از بحث گذشته را باید اشاره کنم. یکی این که چگونه انسان میمیرد، یکی این که چگونه انسان میخوابد، و یکی این که چگونه انسان بیهوش میشود. تا بحث یه کمی کامل بشه، شما میدانید که این بدن ابزار است. خوب دقت کنید، بحث جدیدی نیست، تکمیل بحث قبلی. این بدن ابزار است، یعنی ما این بدن رو همیشه نداریم. تو خوابم گفتیم که میذاریم و میریم خواب، میبینیم این ور اون طرف هر جا خواستیم میریم. حالا وقتی این ابزار رو نخواستیم میذاریم و میریم. پس مرگ یعنی وقتی که انسان دیگر نیازش به بدنش قطع شد، یا یه طور دیگر میشه که نتوانست از بدنش استفاده کنه. شما گاهی چون که بدن طرف تکه تکه شده است میبینید که مرد. چرا مرد؟ برای این که بدنش رو دیگه نمیتونه ازش استفاده کنه. نفس انسان دیگه از این بدن نمیتونه استفاده کنه، میگذاردش و میره. گاهی نه، دیگه نمیخوادش، اصلا نیازش نداره. شما یه وقت میخواید یک در چوبی بسازید، در چوبی میخواید بسازید، تیشه میخواید. یه وقت در حینی که دارید با تیشه این در رو میتراشید، تیشه دون شکست. این تیشه ابزار است. شما در رو هنوز نساختید، اما دیگه تیشه هم به درد نمیخوره. تیشه رو میندازید کنار، چون نمیخواد یا چون به درد نمیخوره، چون به درد دیگه نمیخوره. بدن ابزار است، گاهی تکه تکه میشه، مریض میشه، دیگه نمیشه ازش استفاده کرد، طرف میذاردش میره، این میشه مردن. اما اینا بهش میگن مرگ غیر طبیعی. یه وقت نه، شما یه در چوبی میخواید بسازید، با تیشه باید در رو بتراشید. وقتی در رو تراشیدید و در کامل شد، تیشه رو میذارید کنار. بازم دیگه تیشه رو نمیخواد، اما نه چون تیشه شکست، چون در رو رسیدید بهش، اون دری که میخواستید بسازید و ساختید. نفس انسان از طریق به کار بردن تن کامل میشه. شما اومدید تو این دنیا که از طریق به کار بردن تن روحتون رو کامل کنید. صبح زود تن حالش نداره برنشه نماز بخونه، هم سنگین است. من انسان تن رو از رخت خواب میکنه، به سجده و رکوع میکشاند تا نفس کامل شود. یعنی نفس نماز میخواند، تن که نماز نمیخواند، ولی نفس از طریق به کار بردن تن کامل میشود. نفس دائم اراده میکند، تن را تکان میده ها روش کنه. مثلا ورزش در عین اینکه بدن رو قدرت میده، روح رو هم محکم میکنه. چرا؟ چون دائم به بدن دستور میدن. یعنی که دائم به بدن دستور میده، بدن رو به تحرک میاندازه، روح قدرت فرماندهی شدید میشه، ارادش به اصطلاح قوی میشه. میگه که از طریق به کار بردن تن نفس کامل میشه. خب و به همین جهت هم تن خود را انسان دوست داره. تن ابزار است، ولی چرا آدم تنش را دوست داره؟ چون از این تن کامل میشه. شما چرختون را دوست دارید، چرا دوست دارید؟ برای که از طریق این چرخ میره تو خونتون. چرخ شما که شما نیستید، که چرخ شما ابزار شما. ولی چرا چرختون را دوست دارید؟ چون از طریق این چرخ به اون چه میخواید برسید میرسید. پس فلسفه دوست داشتن تن نه اینه که تن عین ماست، تن ابزار ماست. چون از طریق تن انسان کامل میشه، تنش را دوست داره و آن تن را از خودش میداند نه خودش بداند. اشتباه بعضی ها اینجاست دیگه، اینقدر گاهی ابزارشون را دوست دارن که انگار خودشان هست. این خطرناک هست، بسیار هم خطرناک، ولی هست. بعضی اینقدر علاقه به چرخش دارد که چرخش نمیخواد که باش بره خونشون، چرخش میخواد چون چرخش میخواد. یعنی دیگه این چرخ را ابزار نمیدانن، داشتن چرخ را هدف میدانن. این خیلی خطرناکه. بحث ما نیست الانه، در بحثای اخلاقی این بحث باید بشه که ما ابزار را به اندازه ابزار دوست داشته باشیم. ولی آنگاه که نتوانست از تن استفاده کنه، چند جور نمیتونید از تن استفاده کنه؟ دو جور. یا تن دیگه از بین رفته است، یا تن یا من کامل شده است، یا تن زخمی شده است و تکه تکه شده است مثل تیشه‌ای که بشکنه، یا نه من انسان به اون کمالی که میخواست از این تن برسه رسیده است. دیگه تن میخواد چه کار؟ سوار، چون که به منزل رسد پیاده شود. ولی آنگاه که نتوانست از تن استفاده کند و استکمال یابد، ذاتن تن را رها میکنه. یعنی دیگه ناخودآگاه آدم میمیره، ارادی نیست مردن، ذاتیست. ذاتن انسان این تن را دارد. شما اراده نکردید این تن الان با روح شما یکی باشه، این ذاتی است. روح شما چون از طریق این تن میخواد به یه سری کمالات برسه، وقتی به این کمالات رسید یا نه دیگه تن آنچنان تکه تکه شد که نتوانست اون کمالات را بهش بده، دیگه رهاش میکنه. پس مردن به هر صورت انسان از تنش آزاد میشه، به خودش برمیگرده. به چی؟ به خودش برمیگرده. در واقع بیرونی ها میرند، درونی ها میمانند. اقرا کتاب کفا به نفس که حسیب آیه را حفظ نیستن. در قرآن داریم که خودت کتاب خودت را بخوان، خودت خودت را بخوان، خودت کافی هستی برای خواندن خودت. یعنی خودت دیگه می توانی در قیامت خودت رو ارزیابی کنی. یه وقت بحث دیگه است، یه وقتی که نفس بدن رو می خواد و بدن هم از بین نرفته است و روح هم کامل نشده است، اما بدن توان فرمان پذیری روح را ندارد. شما همه دقت کنید از صبح تا حالا که بیدار شدید چقدر این روح به بدن تو فرمان داده است. همین پلکتون که واسطاده است این بالا، آنی که روح از بدن منصرف بشه پلکتون میفته. یعنی 10 ساعت 12 ساعت هم 12 ساعت همین طور این روح داره فرمان میده که این پلک بالا واسطاده است. دیدید آنی که چرت میزنه این پلک میفته؟ یعنی این پلک هم رو نگه داشتن، فرمان دائم بهش دادن. به اصطلاح بهش میگن در فضاد کامل است. یعنی منحنیش منحنی است که دائما ثابت داره میره جلو، زیگزاگی که نیست که. بیان سر گردن، این گردن دقت کردین آنی که چرت میخوان بزنی میفته. یعنی چی؟ یعنی انده 10-12 ساعت همینطور دارید فرمان میدید به این گردن. یعنی روح دائم داره به این بدن دستور میده. گردن هم یه سنگینیه، این سر و گردن خیلی سنگینه، ولی همطور شما راحت نگه داشتیم. یعنی سر ماهیچه‌هاتون، تمام ماهیچه‌هاتون در زیر فرمان دائمی روح هست. چطوری این نور همینطور میدرخشه تو اتاق؟ این نور
عیناً این روح همینطور داره فرما میده. ماهیچه آدم خواب با ماهیچه آدم بیدار اصلا نوعش فرق میکنه، دائم در فرمان است. بقیه بدن هم همینطور. خب حالا شما حساب کنید این روح، این نفس، این من آدمی داره دائم به این بدن فرمان میده. بدن یه سه مادی است، بعد از مدتی خسته میشه. خسته که شد چه کار میکنه؟ دیگه فرمان نمیگیره. وقتی فرمان نگرفت اصطلاحا ما میگیم چی؟ بدن میخواد بخوابه. روح چه کار میکنه؟ یه کمی از بدن منصرف میشه تا بدن آهسته آهسته توانش برگردد. در عکس العمل های زیست شناسی یه چیز میبینید، در فلسفه یه چیز دیگه. بله، وقتی دائم فرمان بده نفس به بدن، مواد قندی مثل گلوکوز تبدیل میشه به اسید لاکتیک. اینا به لاش خاصیت بیرونی قضیه است. خب بعد شما استراحت میکنید، دوباره اسید لاکتیک تبدیل میشه به چی؟ به گلوکوز تبدیل میشه، انرژی میاد. اما نفس چی میبینه؟ نفس بعد از 8 ساعت، 10 ساعت، 4 ساعت، 3 ساعت بدن را که آماده فرمان گیری داد، یه وقت انسان بیدار میشه. بیدار شدن یعنی چی؟ یعنی نفس بدن را آماده فرمانگیری دید، فرمان داد. یه مرشبه چشمات باز شد، نه شما اراده کردی بیدار بشی نه چیزی، به مرتبه چشمات باز شد، ببینی که انگار اون توان را داد. اگر نفس بدن را آماده فرمان گرفتن ندید، داریم میخوایم بحث چیه بکنیم؟ خواب را. اینجا بحث مرگ رو کردیم. اگر نفس بدن را آماده فرمان گرفتن ندید، چند ساعتی رهایش میکنه تا آمادگی لازم را به دست آورد و به همین جهت بدن میخوابد. بدن میخوابد، آدم که نمیخوابد. آدم را میفته خواب میبینه، در حالی که نفس بیدار است و خواب میبیند. همین که بدن آماده فرمان گرفتن شد، انسان بیدار میشود و فرمانهای نفس به بدن شروع می شود. شما دوباره می بینید گردنتون راست باستاد، پلکاتون بالا رفت، ماهیچه‌هاتون به یک حالت خاص در من. یعنی فلسفه خواب فلسفه ایش که بدن از فرمانگیری یک کمی ناتوان می شود. خب حالا پس در واقع در خواب و در مرگ هر دو بدن منصرف می شود. ببخشید، نفس از بدن منصرف میشه، ولی در خواب آنچنان است که بدن آمادگی پذیرش روح داره برمیگرده و یرسل الاخرى الی اجل مسمی، آیش رو اون جلسه گفت. یه وقت نه، بدن آماده است که روح فرمان بده، اما ما می آییم از طریق داروهایی که بر بدن تزریق می کنیم بدن رو، شرایطش را طور می کنیم که دیگر روح بدن را آماده فرمانگیری نمی بینه. خب دقت کنید، در جریان بیهوشی ما میام یه ماده ای رو تزریق می کنیم به بدن که چی بشه؟ روح محیط بدن را با این دارویی که ما تزریق کردیم دیگه آماده فرماندهی نمیبینه، فرمان نمیتونه بدن بگیره. اما فرقش با خواب چیه؟ اینا ما از بیرون ایجاد کردیم، دست ما. خواب چی؟ عکس العمل طبیعی بدن است، دست خود بدن است. یعنی یه وقت بدن خودش این کار را میکنه، یه وقت ما بر بدن تحمیل میکنیم. بنابراین میشه چی؟ بیهوشی. اگر از طریق داروهای تزریقی شرایط مصنوعی در بدن ایجاد کنیم به طوری که نفس بدن را آماده فرمان گرفتن نیابد، بدن را رها میکنه. چی بدن را رها میکنه؟ نفس. و فقط بیهوش میمانه، بیهوش میشه. تا کی بیهوش است؟ تا وقتی اون ماده در بدن طرف هست. میدونید که حالا اینا دیگه احتیاج به بحث ما نداره، این موادی که تزریق میکنم در بدن عموما گازهایی است که به مایع تبدیل شده است. برندم بعد از 2-3 ساعت، 4 ساعت، 5 ساعت، 10 ساعت این گازها در محیط گرم بدن دوباره تبدیل میشه به چی؟ به گاز. یعنی مایع شده از تبدیل به گاز میشه و طرف باهوش میشه. حالا اینجا ریزه کاری خیلی دارن. گاهی بیهوشی ها بیهوشی های خاصه. یعنی مگه در بیهوشی و در خواب و در مرگ در هر سه تا نقش به خودش بر نمیگرده؟ یعنی از بدن منصرف میشه به خودش بر میگرده، ولی گاهی طوری به خودش بر میگرده که فرق میکنه با برگشت به. وقتی از طریق مرگ به خودش برگرده کاملا با خود حقیقیش دیگه روبرو میشه. وقتی از طریق خواب برگرده، نه شما در خواب بعض خیالاتتون در اثر یک سری حسیات خارجی، گاهی از طریق بیهوشی به خودش برمیگرده، خیلیش اصلا خیالات بیخود است. گاهی از طریق مواد مخدری که می استشمام میکنه برمیگرده به خیالاتش، خیالات صرف است. گاهی از طریق دودهای تحریک کننده برمیگرده، گاهی از طریق داروهای روانگردان برمیگرده. اون نوع برگشت به خیالات خودش یا به نفس نازلش یا به نفس کاملش، اون دیگه بحث دیگه‌ایه. گاهی میان تجربه میکنیم که اگه این دارو رو به طرف بزنیم، مثلا از ترکیبات اوره به طرف بزنیم، به یه خیالات خوشی طرف میرسه، خیالات دروغیش. میان مثلا داروهای روانگردان میسازن، کارهای بسیار خطرناکیه. در واقع انسان رو از خودش بی خود میکنن. این کاری است که یک طرف مست میکنه، یه طرف مست یه مواد میخوره تا نفسش به جای اینکه خیلی به بدنش توجه کنه، به چی خیلی توجه کنه؟ به خیالاتش، با خیالاتش زندگی میکنه. این ماده مسکر در واقع پدر فشار به بدن میاره تا این در خیالات غفلت از بدن زندگی کنه. این پیل اون وقتیه که در قیامت قرار میگیره که در یک باهوشی و هوشیاری صرف هست. کسی که مرد در یک بیداری کامل قرار میگیرد، زشتی اعمالش را میبینه، ولی کسی که بیهوش شد از بدن خارج میشه، در یک سری خیالات عادی قرار میگیرد. اینا بحثای ریزیه که شاید نیاز نباشه، اما بحث امروزمون در واقع این بود. این را باید میگفتیم که بحث جلسه قبل کامل بشه. بحث امروز هست انسان وسیع‌تر از ماده و مادیات هست. خیلی عالی است. اگه این مدت شما با ما اومده باشید، الان این بحث خیلی کمکتون می‌کنه. ما در جلسات گذشته این مسئله را خوب روشن کردیم که انسان ربطی به بدنش ندارد، بدن ابزار است. باز این مسئله را روشن کردیم در جلسات گذشته که انسان محدود به بدنش نیست. شما همین حالا ببینید، خواب میبینید در آینده بهش میرسید. یعنی خواب دیدن به معنای اینه که از بدن جدا میشین، یعنی از بدن فاصله میگیریم، بعد در آینده میریم بی این بدن. این بدن توی رخت خواب هست. بعد اون چه که بی بدن دیدیم، بعد با بدن میبینیم. یعنی چی؟ یعنی محدود به بدنمون و محدود به مکان خاص و محدود به زمان خاص نیستیم. اینا میگن که چی؟ انسان مجرد است. مجرد است یعنی چه؟ اصطلاح خیلی خوبیه. یعنی آزاد است از محدودیت ها. میخونیم چون انسان محدود به بدن نیست و چون انسان مادی نیست. چرا مادی نیست؟ بلکه مادی مثل این نیست، در یه مکان نیست، در یه زمانی محدود است، مجرد نیست. انسان، من انسان، تن انسان که حقیقت انسان نیست، اینا رو بحث کردیم. چون انسان مادی نیست، محدود به زمان و مکان هم نیست. خب حالا وقتی محدود به زمان و مکان نیست، جاش کجاست؟ خیلی بحث خوبیه. دو جلسه پیش گفتیم که انسان چیست؟ جواب دادید که انسان احسن. خیلی یعنی نیمدید جواب منو بدید که انسان میگون این میز چیز، میگون اون چیزی که آدم پشتش میشینه چیز مینویسه. حالا انسان چیز؟ نه، هست. سوال غلطه. حالا جای انسان کجاست؟ اینم غلطه. اگه چیزی محدود به مکان و زمان نیست، انسان جاش کجا؟ باز جواب چیه؟ هر بقا هر چی جا داره؟ اتفاقا چیزی که از جهتی نیست جا داره. این صندلی چرا جا داره؟ چون اینجا هست اینجا نیست. این میز چرا جا داره؟ برای اینکه اینجا هست آنجا نیست. چرا من جا دارم؟ برای که اینجا هستم. اگه چیزی هست، هست باشه، انسان هست است. وقتی انسان هست است دیگه جاورش معنی نمیده. چیست جا داره؟ هر چیز که چیستی دارد حد دارد، مکان پیدا میکنه. این چیست میشه گفت یا نه؟ میشه این میزه بهش اشاره کرد گفت چیست؟ آره چیست میزه. همین که چیست بهش تعلق میگیره حد پیدا میکنه، مکان پیدا میکنه. حالا چیزی که هست است حد نداره، چیزی که حد نداره جا نداره. خیلی عجیب شد. حالا چیزی که جا نداره جاش کجا؟ سوال غلط. خب جا نداره، پس انسان کجاست؟ بعضیا اشتباهی بزرگی که میگه ما تو تنمونی، یعنی مثلا من شما لای اعصاب شما، یه معده شما، میشه یه قلب شما، یه دیافراگم شما، که وقت شما نیستی. من شما جاش کجاست؟ سخته، مثل همون بحث سخته. خیلی زحمت باید بکشی تا بفهمی انسان فقط هست. حالا یه زحمت بیشتر بکش که انسان چون فقط هست جاش کجاست؟ خب هست. الان میخواد مثال بزنم میزنم، اما دلم میخواد که خودتون بیشتر دستتون بیاد مثلا. شما الان دستتون رو میارید بالا، بفرمایید شما تو دستتونی، حالا پادون هم میارید در یه لحظه بالا، حالا تو پادونی، یعنی یه تکتون تو دستتونه، یه تکتون تو پادونه، سرتون هم میجنبونی، حالا یعنی تو سرتونی. خب اگه تو سرتون باشید خب تو پادون نیست. نمیشه یه لحظه هم ببینی، هم بشنوی، هم سرده به جنبونی، هم دستده به جنبونی، هم گوش بدی، هم پاده به جنبونی، هم خود خودتی. حالا خودت همه جا هستی، یعنی مثلا تو گوشتی، یعنی لاوالوهای اعصابی. اگه اینجا باشی که اینجا نیستی، اگه سرت باشی که پا نیستی. شما ببینید این که دست من هست، این اینجا که هست خب آنجا نیست. اگه من در سرم باشم با چشمم ببینم خب باید دستم رو من نجنبانه، میگوی من دستم رو جنباندم، من دیدم، من پام رو جنباندم، من گفتم، من شنیدم. حالا من جاش کجاست؟ جاش همه جا یا جا ندارم؟ ممکنه بگویی گوته یه من اینده، نه. اگه بگوی جاش همه جا، یعنی جا میگیره اما همه جا، مثل این هوا، این هوا جا میگیره اما جاش همه جاست. ولی یه وقتی یه چیز جا برایش معنا ندارم، معنا ندارم. شما در بدنتون که نیستید که، یعنی داخل بدنتون نیستید. نمونه شم این که گاهی در رویای صادقه خوابیدید، بدنتون تو رخت خوابش میرید سیل میکنید جاهایی که اصلا ندیده بودید. پس حرف چیه؟ حرف اینه که انسان جا ندارد، مکان ندارد، ولی به هر جا نظر کند خودش رو آنجا حس میکنه. خیلی دقت کنید، بلکه به هر کجا نظر کند خود را در آنجا و محدود به آنجا میاد. ما چرا عموما خودمون رو در بدنمون حس میکنیم؟ برای اینکه نظر به بدنمون داریم. حالا اگه کسی خودش رو، یعنی نظر کنه به عالم غیب، اصلا خودش در عالم غیب حس میکنه. حتما شنیدین اولیا میگن چی؟ میگن یه مرتبه نشسته بودیم درهای برزخ باز شد، با برزخی‌ها صحبت کردیم. یعنی چه کار کردن؟ نظر. هرکس که نمیتونه در برزخ به روحش باشه باید زحمت بکشه از بدنش در را توجه به برزخ بکنه. حتما شنیدین بعضی ها با روح مثلا علامه ارتباط پیدا میکردن، با روح بزرگان علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد پشت میزم نشسته بودن. خوب دقت کنید اینه بفهمیم انشاءالله نتیجه میگه. پشت میزم نشسته بودن زمانی که جنگ در آذربایجان جنگ شده بود، جنگ مارکسی کمونیستا که میخواستن وارد ایران را به اصطلاح اشغال کنن، جنگی شدیدی شده بود. ایشون میگه یه مستمری که برای من میمد، خب جنگ بود دیگه، نیمد. من حتی فکری بودم که حالا این بالاخره خرجم رو چطوری درارم، چطوری میام. همینطور که داشتم فکر میکردم پشت نمیز دیدم در رو زدم، بلند شدم رفتم در رو وا کردم، دیدم یک انسان وارسته قد بلند نیست. سلام کردم، سلامم رو جواب داد، گفت خدای عزوجل سلام میرساند و میگه که این 18 ساله که من تو را من متکفل شدم به معنای خاص، چه من تو را مشکل قضا برات ایجاد کردم و روزی که الان مطالعات در بل کرد یا فکر این چیزا را میکنید. ایشون میگه که اینا گفتن دا اسمشون هم معرفی کردن، شاه حسین ولی هم من خداحافظی کردن و در را بستن و رفتن. من اومدم دم من پشت میزم هستم، هرچی فکر کردم دم خیالاتی نبود، خودم رفتم پشت دم، از اون برم از پشت میزم تکان نخوردم. من بعد حالا داستانش مفصله، همینه میخوام بگم. یعنی بعد ایشون میگه بعد من داشتم در قبرستان قدم میزدم، عصر پنجشنبه قبر رو دیدم، تو من شاه حسین ولی نمیشناختم، دیدم نوشته شاه حسین ولی، نگاه کردم 300 سال پیش فوت کرده است. خب یعنی 300 سال پیش فوت کرده است، این جناب شاه حسین ولی کجاست الان در برزن؟ علامه طباطبایی از پشت میزش، چون طب مردیش خود ساخته، مردیش که از بدنیات فاصله گرفته، تونه شکار کنه بکشه خودشو در برزن. یعنی در واقع با شاه حسین ولی گوشتی شد بلند شد اومد، یا علامه طباطبایی برزخ شد را افتاد، اونجا گوشتی نجام در قبر خاکش بیرون نیمه. یعنی علامه طباطبایی با شاه حسین ولی رحمت الله علیه ما روبرو شدند و شنیدند و گفتند و بدنش هم پشت میز بود. علامه خودش پیش کی احساس کرد؟ پیش شاه حسین ولی. چرا؟ چون نظر کرد به غیب، خودش در غیب حس کرد. از علامه بالاترها پیامبر در معراج خودشون کجا حس میکردن؟ در معراج پیش ملائکه، پیش بهشتی ها، پیش جهنمی ها، کنار جبرائیل. پیامبر در واقع خودش اونجا حس میکرد، اونجا بود واقعا. به اندازه‌ای که روح شما به هر چیزی توجه کند، روح خود را آنجا می‌یابد. ولی خودش جاش کجا؟ فقط هست، جا براش معنا ندارد. نه همه جا باشه. یه وقتش میگم آقا این زمین چند کیلوه؟ میگم نمیدونی. یه وقت میگم چهارشنبه چند کیلوه؟ اینم میگم نمیدونی، یا میگم معنا ندارم. بگم زمین چند کیلوه؟ بگم والا نمیدونیم. یعنی میشه وزنش کرد، میشه اندازه زد، ولی ما نمیدونیم. ولی چهارشنبه چند کیلوه اصلا معنا ندارن. انسان کجاست؟ جاست؟ جا براش معنا ندارن. خب حالا انسان که محدود به زمان و مکان نیست، جاش معنا براش ندارن، پس چطوریش هر جا توجه کرد خودش اونجا حس میکنه؟ ما خودمون رو زمینی حس میکنیم، نه جامون در زمین هست، چون به زمین تعلقه، توجه به زمین داریم. پس نتیجه میگیریم حد انسان را چی تعیین میکنه؟ تعلقات انسان ایجاد میکنه. انسان خودش حد ندارد، ولی به هر چه توجه کرد بر اساس اون چیزی که بهش توجه میکنه حد پیدا میکنه. اگر اون چیزی که بهش توجه میکنه اون حد نداشت، خب انسان هم حدش از بین میره، یعنی حد حقیقی دیگه نداره. حد انسان را تعلقات انسان ایجاد میکنه، در حالی که هستی اون نامحدود است. دقت کنید. پس چی باعث میشه که خودش را حد دار ایجاد کنه؟ تعلقاتش. ها چه تعلقات مادی و چه تعلقات معنوی باشن. به هر چه تعلق داشته باشی حد خودت اونجا هست. پیامبر که به بهش توجه داره خودش در بهش هست. پیامبر جمله شوی نه صلوات الله علیه و
آله
فرمان الانه قیامتی قائم. خیلی حرفه با من جمله معنیش نه من همین حالا قیامتم قائم، یعنی من در قیامتم، پیامبر توجه داره به قیامت، خودش در قیامت نشه. از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که لا کش فرقتا مصدر تو یقینا، اگر پرده های عقب بره من چیزی اضافه نمیبینم، تو همه اون پشت پرده رو میبینم. چرا؟ گفتیم به اندازه ای که از بدن فاصله بگیری با خودت بیشتری. حالا خودت چقدری در هستی؟ همه ی هستی را اشغال کردی، هر جا از عالم هست تو هستی، از ملک تا ماده. خودت رو کجا حس میکنی؟ اونجا که بهش توجه داری. گر در طلب منزل جانی جانی، گر در طلب لقمه نانی نانی، این نکته به رمز بگم از آدانی، هر چیز که اندر پی آنی آنی. خیلی جمله خوبیه، دقت کنید. حد انسان را تعلقات انسان ایجاد میکنه، درست شد؟ یعنی اگر انسان توجه وجودش و توجه جانش به ماده محدود افتاد، محدود میشود. نامحدود بود، خودش را محدود کرد. خیشتن نشناخ مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فرو بود اطلس، خیش را بر دلق بود. نه؟ گاهی اینجوریست. آدم که به بزرگی همه عالم است، خودش را بر دنیا میدوزد. بود اطلس، خیش را بر دلق. یعنی اگر انسان توجه وجودش و جانش به ماده محدود افتاد، محدود می شود و در واقع خود را زندانی دنیا کرده. چرا زندانی؟ برای اینکه وسعت شدید بود، حالا که محدود به ماده شد، در واقع ضد وسعتش عمل کرده. یعنی شما بگون ببینم که زندانبان را در زندان زندانی می کنن، یا یک کسی که در کف شهر میتونه راه بره، اگه بره توی زندان زندانی شده است. زندانبان که زندانی نیست، چون اصلا حدش همونه. بنده با جناب عالی که باید بر کوهسار و دشت و شهر قدم بزنیم، اگر در یه اتاق کوچکمون بکنن، برامون زندانه. انسان چرا اگه به دنیا محدود شد برای زندان است؟ برای که عرشش در حد دنیا نیست. حالا اگه در دنیا محدود شد، خودش رو زندان کرده. حالا برعکس، و اگر توجه جانش به عالم نامحدود غیب افتاد، وسعت می‌یابد. یعنی در واقع به خودش میرسه، به خودش میرسه و خود را آزاد کرده است. از چی آزاد کرده است؟ از گرایش‌های من. تا اینجا درست شد؟ خیلی دقت کنید. وقتی اینو حد بحث شد که حد انسان را تعلقاتش تعیین می‌کند، و اگر تعلقاتش نامحدود شد، خود انسانم نامحدود میشه. تو نمونش ائمه را ببینید، پیامبر را ببینید سلام الله علیه مجمعین، که اصلا حدشون هستیش. یعنی ائمه و پیامبران با همه عالم زندگی میکنن، بعضیا با فنجان چایشون زندگی میکنن، حد بسیار تنگی برای خودشون درست میکنن. اینا فردا که پرده رفت عقب، خودشون رو شدیدن محدود میدونن، شدیدن در فشارن. شنیدن اهل جهنم اینقدر در فشارن که همین فشار جهنم سخت‌ترین عذاب است، چون همین دنیا خودش هم محدود که فقط پردا پیدا میشه. اما و هزار اما، حالا که معلوم شد که انسان وسعتش از ماده و مادیات بیشتر است، و معلوم شد که به هر جا توجه کنه با اونجا متحد می شود، اگر با علیم زندگی کند علیم می شود، اگر توجه جانش به خدای علیم افتاد، علم حقیقی پیدا می کند. علمی که این میز است و این صندلی، اینا علمی که نور به جان بدهد که نیست، نه اصلا علم نیست، مثل اطلاعات هست. تو دقت کن، اگر توجه انسان به علیم مطلق یعنی خدا افتاد، چقدر اونقدر که افتاد، جانش عالم می شود. اما علمی که جانش را روشن کند و حقایق معنوی را برایش روشن نماید. یعنی یک استاد دانشگاه در علم جغرافیا و تاریخ با یک کسی که نماز جماعتش به وقت با یک عبودیت ترجم شه، کدام عالم حقیقی اند نورانی؟ اون که اصلا علم ندارن، اون اصلا علم ندارن، اطلاع دارد که مثلا در شمال نمیدونم سوئد چه نوع علفی میروید، جنگل‌های تندرا اونجاست، وسط آفریقا هم درختای چاق و چله درست میشه. که چی؟ گویند که در سقسی شخصی دو کمان دارن، زن هر دو یکی گم شد، ما را چه زیاده که مشکلی از ما حل نمی کنه. علم آموزی، علم داری از کتبهای فسوس سا قصه می دونی. اینا که علم نیست. اون یعنی یه پیر مرد و پیر زن نماز شب خون علم حقیقی می گیرد از علیم، علمی که جانش را نورانی کنه. این همه علم بنای آخرت، این که ما بدونیم مثلا رخره فیزیک بدونیم، شیمی بدونیم، مگه تو این دنیا گشنگی نخوری؟ این همه علم بدم نیست، طور نیست، باید بدونیم، ولی پوزشو ندیم. یکی فکر کنه مثلا اگه یه پی اچ دی داشته باشه از آمریکا دیگه مهمتر از یه پیرزن و پیرمرد نماز خونه است. ابدا. این همه علم بنای آخر است که امان بود گاو و اشتر است. علم آن باشد که جان زنده کنه، مرد را باقی و آینده کنه. ببین نمیدونم حواست که پرد نشد، خیلی بحث عجیب است. اول روشن شد تو نامحدود، بعد روشن شد حدت را تعلقاتت تعیین کنه، و بعد روشن شد که اگر تعلقاتت نامحدود باشد حدت از این حد خیالی زنده خودت خارج میشه، وسعت میابی. بعد معلوم شد که به اندازه‌ای که توجه کنی متحد می‌شوی، هر جا توجه کنی خود را آنجا می‌یابی. اگر جانت به علیم مطلق توجه کند خود را کنار علیم می‌یابی. ولی علیم یه چیز است یا یک حقیقت است؟ خداوند یک ذاتی است که جلوه کرده است. کسی که با ذات خدا ارتباط پیدا نمی‌کنه که، با جلوات خدا میشه یک همنشینی با یک جلوه خدا داشت. کمی نورانی شدید بشین، جلوه شدیدتر، قرب بیشتر، علم بیشتر، قرب بیشتر، علم بیشتر. اینجوری همنشینی با خدا مثل همنشینی با پرده و میز نیست، همنشینی با هستیست یا با چیستی؟ با هستی. خدا فقط هست مطلقاً، ما فقط هستیم بالعرض، یعنی از هست خدا هست گرفتیم. خب چون اینا گاهی مطلب اگر روشن نباشه کمتر با ما را میاد. پس حالا اگه کسی با علیم مطلق ارتباط پیدا کرد علیم میشه. اتق الله و یعلمکم الله. به اندازه ای که تقوا پیشه کنید عالمی. پس علمی که بی تقوا دارد علمی. ما آدم کافر داریم که 1000 تا کتاب بلده بخونه و 300 تا بنویسه. ما اینا علم نمیدونیم، چون جانش که نورانی نیست که میداند آجرهای این ساختمان چند میشه کار نداره. یعنی علم خوبی آدم بتوانه، من نمیخوام یعنی علم بد است، میخوام بگم که اینها اون نیست که شما را به خودتون برگردونه، شما را از حدتون خارج نمی کنه، شما را به خودتون که به وسعت هستید نمی رساند. اگر از خدا فاصله بگیرید از خود هستیدون دور شدید. خب حالا اگر اتق الله در قرآن سوره زارم بقره از ذهنم بزن و یعلمکم الله، میگه تقوا پیشه کن، یعنی از بیرونی ها دل بکنید. یعلمکم الله خود و یعلمکم الله، خدا بهتون علم میده. از نتیجه میشه گرفت که اونهایی که تقوا ندارن علم حقیقی ندارن، و اونچه که علم ما میشناسیم که در اثر تقوا به دست نیامده است علمیست، نورانیت جان نمیارد. معلوم میشه چند تا آجر اینجا هست. حالا بنده نمیدانم چند تا آجر تو این ساختمان به کار رفته است، شما میدانید چه فرقی؟ شما که بدانی نور دونه از اینجوری در میاری، بنده که نمیدانم بالاخره یه جور دیگه فرش نظرم میشناسم، اینجوری فرش فروش میشم، اینجوری در میارم. نه من بر شما روشن دارم نه شما بر من روشن دارم. این نه اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کس چه از بیرونی ها دل کنده است، هر که بیشتر دل کنده است بیشتر میدان، بیشتر علیم است، به خدا نزدیک است. علم واقعی تو میخوام بحث نبوت را بکنم، مثال علم را زدم، مثال حیات هم میشد بزنیم، مثال قدرت هم میشد بزنیم. بخن اون جلسه از طریق شناخت خود میخواستیم معاد رو ثابت کنیم و روشن کنیم. از ما بیشتر قصدمون اثبات قضیه نیست، برای ما مهم نیست، ما برای ما خیلی آسون ثابت کنیم معاد هست. ارزش بحثای دینی به اینه که بگون چطوری هست. این مرتبه میخواییم روشن کنیم نبوت چطوری هست. میگیم که چی؟ اگر توجه انسان به علیم مطلق یعنی خدا افتاد، جانش عالم میشود. اما علمی که جانش را روشن میکند و حقایق معنوی را برایش روشن مینماید ولی نمیتواند تعلیم دهد، فقط خودش نوران شد. حالا این پیغمبر هست یا نیست؟ این پیغمبر نیست. بعد میخوام در جلسه های بعد بگیم که چطور میشه که یک کسی در اثر وارستگی به جای میرسه که خدا مأمورش میکنه. یعنی اگه کسی هرچی هم خوب بشه پیغمبر نمیشه، میشه کسی خیلی آدم خوب بشه ولی خدا بنا ندارد که پیامبری به بشر عرضه کنن. داشته باشید مطلب. ولی پیامبران چطوری به حقایق غیبی دست پیدا میکنن؟ از طریق نزدیکی به عالم هستی، یعنی علیم مطلق. اما هر کس به علیم مطلق نزدیک بشه پیامبر میشه؟ نه، جلسه بعد بحث کنیم. ولی آیا علم پیامبر چه علمی، چگونه به دست میاد، مبناش چیه؟ اینا بحثایی که جلسه بعد میکنیم. از خداوند عاجزانه میخواهیم که به حق این دو معصومی که امروز شهادت نصیبشون شد و به لطف و کرم خودش ما را به معارف پاک و ناب دینی بیش از پیش آشنا بگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.